أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. گرچه در حجاز دین رسمی هم شرک و وثنیت بود، مسئله یزدان و اهرمن، نور و ظلمت، دو خدایی رواج چنان نداشت، ولی برخی از قبایل عرب که هم مرز با مجوسی ها بودن مبتلا بودن به این فکر از یک سو، و از جهت دیگر هم وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام پیغمبر جهانی است. اگر در ایران یا در روم یا در کشور دیگری مسئله نور و ظلمت، یزدان و اهرمن، دو خدای مطرح بود، حضرت باید طبق آیات الهی اون را ترک کنند و ابطال کنند. از بیانات حضرت امیر سلام الله علیه برمی آید که وجود مبارک پیغمبر وقتی مبعوث شد که جهان از چند جهت مشکل اعتقادی داشت. در همون خطبه اول نهج البلاغه وقتی مسئله توحید و جریان فرشته ها و جریان نبوت عام را مطرح فرمودند، به بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که میرسند میفرمایند اینکه الا ان بعث الله سبحانه و تعالی محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لانجاز عدته و اتمام نبوته مأخوذا علی النبیین لیثاره مشهورة سماته کریما میلاده. بعد فرمایند و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و احواء منتشره و ترائق او طوائف متشتته بین مشبه لله و خلقهی او ملحد فسمهی او مشیر الى غیرهی فهداهم بهی من الضلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. فمود وقتی وجود مبارک حضرت مبعوث شد که مردم جهان، نه تنها مردم حجاز، از چند جهت مشکل اعتقادی داشتن، یا اصلا ملحد بودن نفی می کردن، یا چند خدایی بودن، یا مجسم و مشبه بودن و مانند آن. خب همه اینها که در حجاز نبودن و وجود مبارک اون حضرت هم رسول جهانی است، نذیرا للعالمین است، رحمتا للعالمین است، کافتا للناس است. هر جا مکتبی در جهان باشد باید قرآن به او بپردازد نفیاً و اثباتاً. این است که جریان دو خدایی حالا اگر در حجاز هم به صورت رسمی رواج نداشت، در غیر حجاز رواج داشت، قرآن باید به او بپردازد. این یه مطلب دیگه. این که وحدت ذات اقدس اله همونطوری که از آیه سوره آل عمران برمی آید وحدت اطلاقی است، که الوهیت شهادت و وحدت می دهد. قبلا هم این بیانات از مشکل باید کستمه خونده شد که خداوند وحدتش عددی نیست، واحدی نیست که یک شبیهی در کنار او زیان بشود بشود دوتا. ثانی ندارد، ثالث ندارد، وحدت عددی نیست. چون واحد لا به عدد، اونها که دو خدایین یزدان و اهرمنیان و مانندان در حقیقت وحدت اطلاقی واجب تعالی را درست درک نکردند. اگر خدا هست واحد است، و اگر واحد است وحدتش اطلاقی است، و اگر وحدتش اطلاقی است نامتناهی است. اگر نامتناهی است کما هو الحق، جا برای اله دیگر نمیگذارد. در خطبه 185 که قبلا خوانده شد، اونجا وجود بارک هستنی دارد که خدای سبحان واحد است اما لا و عدد، دائم است لا و عمد، واحد است لا و عدد. خطبه 185 بند 34 فرمود به این که واحد لا و عدد و دائم لا و عمد و قائم لا و عمد تتلقه الاطهار لا و مشاهده. بنابراین اگر چنچه فرمود انما هو اله واحد، اون وحدتش وحدت اطلاقی است. وحدت اطلاقی دیگه مقابل بر نمیدارد، ثانی بر نمیدارد. اونایی که گرفتار اثنینیت شدن اصلا اله را نشناختند. اگر یه موجودی مقابل داشته باشد میشه محدود، و محدود اصلا اله نیست. این که فرمود لا تتخذوا الهین اثنین، همین الهین بودن دلیل بر بطلان این ادعاست. منطقه اثنین برای توضیح مطلب از اون دوست نکته که چرا اثنین را در کنار الهین که خودش تسمیه است و مفید اثنین است ذکر فرمود. مطلب دیگه این که فرمود سراسر جهان خاضع اند، شما هم خاضع باشید. این رب دادن باید و نباید است بر بود و نبود. یعنی اون چی که در جهان وجود دارد خضوع اشیاست در برابر ذات اقدس اله. چون همه خاضع هستند شما هم خاضع باشید. این مطلب که ما باید و نباید را از کجا میگیریم؟ آیا باید و نباید را از بود و نبود میشه گرفت یا نه؟ قبلن هم به مناسبت آیات دیگر مطرح شد. یه توضیح درباره استنتاج است، یه توضیح درباره ربط این دو مطلب. از نظر استنتاج اگر ما یه قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمش بود باشد، مثل بحث‌های حکمت و کلام که چی هست و چی نیست، اگر قیاسی هر دو مقدمه او بود و نبود بود، یعنی حکمت نظری بود، چنین قیاسی باید و نباید نتیجه نمید. البته این امر روشنه. چه این که اگر یه قیاسی داشتیم هر دو مقدمه او باید و نباید بود، چنین قیاسی هم بود و نبود نتیجه نمیده، چنین روشنه. اما اگر یه قیاسی داشتیم یکی از دو مقدمش از سنخ حکمت نظری و بود و نبود بود، یه مقدمه دیگرش از سنخ حکمت عملی باید و نباید بود، چنین قیاسی نتیجه میده یک. و چون نتیجه تابع اخص مقدمت این از دو، و بود و نبود اصل است، باید و نباید فرسه، چنین قیاسی نتیجهش هم باید و نباید است. اگر یک مقدمه از سنخ حکمت نظری بود که خدا ولی نعمت هست، جهان در برابر خدا خاضع اند، این بود. هر بنده‌ای باید در پیشگاه خدا خاضع باشد، این باید. پس بر ما واجب است که در پیشگاه خدا خاضع باشیم. این نتیجه خدا را همه می‌پرستند، بر بشر لازم است با همه هماهنگ باشند. پس بر بشر واجب است خدا پرست باشند. فرمود لله ما فی السماوات والارض و له الدین واسبا اف غیر الله تتقون فإیای فرهبون. اگر همه ساجدن و شما هم باید مثل همه باشید، پس فإیای فرهبون. اون چی که قبلا گذشت از سنخ بود و نبود بود به نکبت نظری بود، یه مقدمشم این است که انسان باید برابر با نظام کلی حرکت کند. نتیجهش این است که پس انسان باید خداپرست باشد. اگر هر دو مقدمه از سنخ حکمت نظری باشد، خب یقیناً حکمت عملی رو نتیجه نمیده. چه این که اگر هر دو مقدمه حکمت عملی باشد، حکمت نظری رو هم نتیجه نمیده. این رابطه بود و نبود آن است که ما باید و نباید را که امر اعتقادی است به جز حکمت عملی است از بود و نبود میگیریم. البته باید و نباید یعنی حکمت های عملی مثل اخلاق، فقه، حقوق، اینها یک امور بدیهی دارن و یک امور نظری. نظری اینها از بدیهی اینها باید گرفت تا برسیم به حسن عدل و قبح ذل که اینها بدیهیات اخلاق و فقه و حقوق هم. مسئله حکمت نظری هم یه سلسله بدیهیاتی دارد، اما هم بخش حکمت نظری و بخش حکمت عملی همه اونها رو بستری اولی هست. ما دوتا اولی نداریم تو عالم، اما یه اولی داریم، اون استحاله جمع نقیزین و رفع نقیزین است. بقیه بدیهی یا نظری منتهی به بدیهی هست. دور محال است، تسلسل محال است، اجتماع ضده محال است، اجتماع مستقیم محال است. اینا همشون بدیهی هست، نه اولی. بدیهی اونه که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل نیست. خب اجتماع زدن محال است، هم میفهم محال است ولی دلیل دارد. اما اجتماع نقیزن اصلا دلیل ندارد. اگر کسی سؤال بکند که چرا اجتماع نقیزن محال است، باید از او خداحافظی کرد. اما اگر سؤال بکند که چرا اجتماع زدن محال است، خب دلیل میاریم، میگیم اگر اجتماع زدن بشه میشه اجتماع نقیزن. چرا؟ برای اینکه اگر الف ضد با بود، با ضد الف بود، الف که وجود دارد چون ضد باست با نباید وجود داشته باشد. اگر با اینکه ضد الف هست وجود داشته باشد، این اجتماع ضدن برگشتش به اجتماع نقیزین است، یعنی هم با وجود دارد هم با وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ برای اینکه الف ضد اوست، وقتی الف باشد با رو طرد میکند. اگر در ظرفی که با وجود ندارد با وجود داشته باشد بشه اجتماع ضدین، این مستلزم اجتماع نقیزین است. اجتماع مثلین هم همینطور است، دور هم همینطور است، همه اینها به او برمیگردد. رو این بستر عام اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین که اولی است، که فوق بدیهی است و از این به مبدأ المبادی تعبیر میکنن، دو رشته از علوم نقش بستن، هم حکمت های نظری روی این بسترن، هم حکمت های عملی، هم تمام بود و نبود ها به رفع نقیزین و جمع نقیزین برمیگردن، هم تمام باید ها و نباید ها به برمیگردن. منتها بدیهی های هر رشته فرق میکنن. تو اخلاق، تو فقه، تو حقوق بد و خوب تعیین کننده هست. این کار بده پیش مردم خوب نکن، این کار خوب پیش مردم بکن. بد است و خوب است تو اخلاق، تو فقه، تو حقوق تعیین کنندن. اما در ریاضیات، تو فیزیک، تو شیمی، امثال ذلک، بد و خوب اثر ندارد. من این رو دوست دارم، او رو دوست ندارم، اصلا ندارد. بعد که مثلا این معادل ریاضی اون نتیجه رو بده معنا ندارد. بعد از تو خوب، حسن و خوب، اینا تو دیواره حکمت عملی تعیین کنندن. هر کدام از این دو رشته مبادی خاص خودشون رو دارن، ولی بستر اصلی آن است. منتها این اخلاق را، این فقه را، این حقوق را ما از اون جهانبینی میگیریم. اگر جهانبینی ما الهی بود، اخلاق ما میشه الهی، فقه ما میشه الهی، حقوق ما میشه الهی. ما الا و لابد، باید و نباید را از اون بود و نبود استنتاج بکنیم. منتها راه استنتاجش به این است که یه قیاس داشته باشیم، یکی از دو مقدمه از سنخ بود و نبود باشد، مقدمه دیگه از سنخ باید و نباید. اینجا ملازم فرمید تا اونطوری که ولهو ما فی السماوات و الارض وله الدین واسبا افغیر الله تفرون، همه دارن سجده میکنن، شما کجا میری؟ این یه مقدمش مطلی است، همه دارن یه راه میرن، شما برای اینکه مقصد برسی باید با کل نظام هماهنگ باشید، پس شما هم باید از خدا اطاعت کنی. اگر آسمان، اگر زمین، اگر شعور نفسی شما، بدنی شما، زمینی که روش راه میری، هوا که داشت تنفس میکنی، تمام ذرات عالم که با اون معنوسی، همشون در یه طرف قرار حرکت میکنن. این یک. و تو هم اگر موفق بشی باید با اینا هم سو باشی. دو، پس با اینا هم راه باش، با اینا هم حرکت کن. نتیجه و لحد دین و واسبا اف غیر الله تتقون. اما در مسئله انما هو به اعلان واحد ایای فرهمون، تعبیر جناب زمخشری با فخر رازی فرق میکنن. زمخشری تعبیر ادیبانه تر دارد که این التفات از غیبت به خطاب است، برای این که فرمود انما هوه که غیبت بود، بعد فرمود فعیایه، التفات از غیبت به تکلم است و او ادیبانه تر سخن بود. و بی جناب فخر رازی بود التفات از غیبت به حضور است، او جامع تر حرف زد. اگر التفات از غیبت به تکلم باشد انما هو اله واحد فعیایه، این رو توجیه میکند، اما فرهبون را که خطام است این رو توجیه نمیکند، چون گفتیم التفات از غیبت است به تکلم. ممکن است کسی متکلم باشد اما مخاطب را غایب فرض میکند، میگد من به او گفتم، من به او گفتم، او را لائق حضور نمیبینه. ولی اگر بگویم التفات از غیبت به حضور است که تعبیر فخر رازی است، این جامع تر است، هم تکلم متکلم را توجیه میکند، هم خطاب مخاطب را توجیه میکند، هم ایایه را توجیه میکند، هم فرهبون را توجیه میکند. اگه کسی ادیبانه سخن بگوید حرف زمخشری است، جامع تر از ادیب بخواد حرف بزند حرف امام رازی است. التفات از غیبت به حضور دو نتیجه دارد، یکی اینکه تکلم متکلم را توجیه میکند، یکی خطاب مخاطب را. حالا شما التفات کردید از غیبت به تکلم، ولی مخاطبتون هم باید از غیبت به حضور در بیاد یا نه؟ تلازم ندارد. گاهی انسان شخصی را لائق حضور نمیداند، با اینکه خودش حرف میزند میگه من به او گفتم، او رو ادغن از آن میداند که مخاطب خود قرار بدهد. اما در اینجا هم مردم مخاطب شدند و اینکه فرمود فرهبون، هم ذات اقدس اله متکلم شد فرمود ایایه، یک اون کسره فرهبونه هم به اون یا برمیگردد، در حقیقت فرهبونه یعنی فرهبونی، این دو اینا رو توجیه میکنند. اما اگر گفتیم التفات از غیبت و تکلم است، فقط یک بحث توجیه میشه، انما هو اله واحد فعیای فرهبون و له ما فی السماوات و الارض و له الدین واسبا پس افغیر الله تتقون. بعد فرمود و ما بکم من نعمت فمن الله، همونطوری که اصل هستی شما از خداست، جمیع نعم و برکات شما هم از خداست. و چه وجهی دارد شما به خودتون یا به غیر خدا تکیه میکنید؟ اگر کسی قارونی فکر بکند بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم عالم شدم یا متمکن شدم، این با توحید سازگار نیست، بلکه ما بکن من نعمتن فمن الله. اگر کسی به دیگری تکیه کند بگوید لولا فلان لهلکتو، اینم مشغول ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکونند، که وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور خیلی از مؤمنین مشرکن، و این آیه که دارد ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، فبود همیشه میگن لولا فلان دایرکتو، اگر فلان کسی نبود من کارم حل نمیشد. عرض کرد پس چی بگیم؟ فرمود بگو که خدای سبحان را شکر که به وسیله فلان کس کار ما را حل کرد. هم حق شناسی فلان شخص محفوظ است، هم توحید آسیب نمی‌بیند. اما اگر کسی بگوید اول خدا دوم فلان کس، خدای اولی نیست که دوم داشته باشد که. خب فرمود و ما بکن من نعمتن که من الله. این ما چون معنای شرطی را به همراه دارد در جواب او فازک شده است، یعنی اگر نعمتی به شما رسیده است از نهایه خداست، مثل الذیست که شرط را در درون خود نهادینه کرده است. و ما بکن من نعمتن که من الله، بعد این نعمت ابتداء از خداست. اگر یه مشکلی در اثر بدرفتاری شما دامنگیرتون شد، ناله تون هم به طرف خداست. وقتی خدا اون مشکل شما را حل کرد، کفران نعمت میکنید. و ما بکن من نعمتن که من الله ثم اذا مسکم الضر، به کی پناهنده میشی؟ فعلیه تجعلون، جعارتون ناله تون اون طرف برنده. حالا این فرق نمی کند جعار و کل شخص به حضبه. یه وقتی کسی داد و فریاد می کند اگه حال داشته باشه، یه وقتی تو بستر بیماری قرار دارد قدرت داد و فریاد و ناله ندارد آه می کشه. این روایت هم یکی دو سال قبل خونده شد، مرحوم صدر رسول الله تو کتاب شریف توحیدشون می گوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهرا با یکی از صحابه رفتن به عیادتی بیماری، اون بیمار در اثر شدت بیماری آه میکشی. اون کسی که در خدمت حضرت بود به این بیمار گفت چرا آه میکشی؟ بگو یا الله. وجود مبارک حضرت فرمود آه اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی، فرمود آه این یا الله اوست، یعنی الله رو میخواد. فرمود آه اسم خداست، نه اینکه آه وضع شده باشد برای الله. آه این بیماری که همه راه ها روی بسته است الله است. این از غرر روایات ماست که مرحوم صدوق تو توحیدش نعمل کرده، همون آه اسمان من اسماء الله سبحانه وتعالی. خب این همشه جعار. خب گاهی انسان دادش بلند است، گاهی آه میکشه، دیگه قدرت داد کشیدن داره. در هر دو حال که الیه تجعرون، همون نالتون جعارتون به اون سمت است. حالا ثم اذا کشف الضر عنکم، وقتی کشف ضر کرد، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، کشف سو کرد چیکار میکنی؟ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون. این تو بحث دیروز هم اشاره شد به اینکه فریق منکم را فرمود برای اینکه حق هم محفوظ باشد، نه فرمود همش اون که اینه. در سوره مبارکه لقمان فرمود که یه دقشناس هم سجده شکر جا میارن، نماز شکر میخونن، روزه شکر ببرزن، البته یه دم کفر میبرزن. اونا که کفر میبرزن حساب دیگری ما یا چه دو بایات دارن یا کفر خطار میکن. چون خمن هم مقتصدن به نحو موجب جزئی است، در این جهان فرمود ازا فریق منکم بربهم یشرکون، نه همتون، بعضی حق شناس هست. دستور دینی هم همین است، وقتی مشکل حل شد، حالا یا روزه شکر است یا نماز شکر است یا لاغر سجده شکر است، اون اقلش الحمدلله رب العالمین است. خب ازا فریق منکم بربهم یشرکون، در دنبال این شکر مرد یک فرود دوا آتینا ها. این لام یا لام عاقبت است، نظیر اتخذه و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یعنی پایان کریم کاری کفر و شرک است. یا نه اینا میخوان همون مرار باطل خود را ادامه بدن، لیکفرو یعنی همون شرکی که داشتن همون رو میخوان تقویت و ترجیح بدن، میگن دارو من رو خوب کرد. خب دارو کی آفرید؟ حداقل در پنج مقطع این توسل ها اثر دارد، این دعاها اثر دارد. حالا کسی بیمار شد، این کسی که بیمار شد اگر بخواد شفا پیدا کند حداقل پنج مقطع عنایت الهی باید دخالت کند. حالا گذشته از این در تمام مقاطع لحظه به لحظه تایید الهی است. اولا فکر بیمار را هدایت کند که به کدام طبیب مراجعه کند. ثانیا فکر طبیب را هدایت کند به تشخیص بیماری. ثالثا فکر طبیب را هدایت کند به تشخیص داروی شفابخش. رابعا فکر بیمار یا اولیای بیمار را هدایت کند که این دارو را از کدام داروخانه بگیرند، تاریخ مصرفش نگذشته باشد. از اینا که کم نیست. خامسا فکر اون دارو فروش را هدایت کند که دارو را اشتباه نویسد. سادسا اون کسی که پرستار است و دارو را بهش میدهد اشتباهی ندهد. سابعا دستگاه گوارشی این بیمار را پذیرای اثر اون دارو قرار بده. لحظه به لحظه کنایت الهی است. این چه نیست برای توسل دعا مناجات اثر نکند. خب اینا رو کی اثر ده؟ طبیب معصوم است نه؟ دارو فروش معصوم است نه؟ دارو ده معصوم است یا نه؟ نه، هیچ کدوم نیست. پس احتمال اشتباه در همه اینا هست، چون در خیلی از موارد در اثر اشتباه اینا بالاخره افراد آسیب میبینن دیگه. این چنین نیست که ما بگیم حالا که دارو هست، حالا که طبیب هست، حالا که داروخانه هست، حالا که وسیله هست، ما چه نیازی به دعا. خیر، این دعا امام این دارو و دارو فروش و طبیب و طب است. این امام اونهاست، یعنی رهبر اینهاست، راهنمای اینهاست، پیشاپیش ایشان میره. فرمود در تمام موارد شما به اون محتاجید. نگید دارو منو درمان کرده. اذا مرضتو فهو یشفی. نگفتن دارو مصرف نکن که شافی اوست. دارو درست است، او آفرید، اما این شرایط سبعه یا کمتر و بیشتر هست. اذا مرضتو فهو یشفی. اینا لیکفروا بما آتیناهم. بعد تهدید تصمود فتمتعوا فسوف تعلمون. یه مقداری شما بهره ببرید بعد نفهمید چه خبر است. یعنی این لذت های زودگذر شما را سرگرم کرده است. شما اصلا مسافرید و روشن نیست کی به شما میگوین رحلت کنید. این از بیانات نورانی هست، امیر سلام الله هست، که هر شب بعد از نماز عشاء همه نمازگزارا که میخواستن بیارن، حضرت با صدای رسا فرمود باراتون ببندید. کار اینها که موعظه و هدایت است، تقدیر درس نیست. درس یک بار یا دو بار که استاد گفت طرف میفهمد، بار بعدی اگر بگوید انسان خسته میشود از شنیدن، میگه چرا تکرار میکنید. اما موعظه را که نمیشه گفت چرا تکرار میکنید، که مگر وسوسه تکراری نیست؟ مگر غفلت تکراری نیست؟ مگر اون طرف مقابل پشت سر هم وسوسه نمیکنه؟ یه وسوسه به صدور ناز. خب چطور دشمن هر لحظه داره وسوسه میکنه؟ دوست اگر دیدی که دو سه بار تکرار کرد بده؟ مگر او هر لحظه ما رو وادار نمیکنه که به امانی و به آرزوها سرگرم بشیم؟ این اخفق ما اخاف علیکم اثناء اتباع و نواتور امن. خب او هر لحظه ما را دارد به طول امر سرگرم میکنه، این دشمن. دوست اگر هر لحظه ما بگوید که باراتون ببندید بده؟ دیگه کسی بسته. امین سلام الله عرض نکد که شما چرا هر شب؟ هر شب یعنی هر شب. برد این سیره از تمیر بخولید. در تمام مدتی که بوشت مبارک حضرت در کوفه نماز عشاء را به جماعت میخوندن، همین که نماز عشاء تمام میشد جمعیت بخواستن برن، فبود آیون باراتون ببندید. ارجو تجه از رحمکم الله. همونطوری که هر روز تازیانه دست میگرد به بازار کوفه میرد، میفهمد الفق سمال متجر. خب چرا اینجا هر روز میگو؟ برای اینکه من تجر به غیر فقهن فقط ارتزم دیگه. من که ارتتام در رسمه و گودال جبانشه اون رو میزد. خب این که نمیخواست مسئله بگه، که مسئله رو یکی دوبار گفتن حل بوشه. هر روز دشمن وسوسه میکند، هر روز دوستم باید تذکر بدهد. این حرفای روزانه اون حضرت و هم حرفای شبانه اون. فهمت فتمت تعود فسوفه تعلم. این روایت رو هم در پایان بحث بکنیم که مجد مارکی از دمیر فرمود ان المسکین رسول الله. اون در کلمات قصا یعنی کلمات حکمت حضرت شماره 304 هست تو نهج البلاغه. ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. و اگر کسی مسکین واقعی رو رعایت کرد، چیزی که به دست مسکین میرسد و به دست بی دستی قرآن سبحان میرسد که فرمود یا اخذ الصدقات و یقبل التوبة عبادهی. الحمدلله.